ساتنې مؤسسې رئیس او د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې برخوال عبدالهادی اسیکزای، د چاپیریال متخصص ولی مدقیق، د چاپیریال بل متخصص طاهر مامونزای، او د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون فعال سید محمد سلیمان خیل. له تاسو
سلام و خسته نباشید، با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبود نشر می شود، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان می گوید که ممنوعیت بر گرفتن عکس از سوی طالبان در ولایت هرات نه تنها بر آزادی رسانه ها تأثیر می گذارد، بلکه بر حقوق اساسی مردم نیز تأثیر گذار است. این نهاد روز یکشنبه 27 اقرب با نشر اعلامیه از طالبان خواسته است که به چنین محدودیت ها پایان دهند و به استقلالیت رسانه ها احترام بگذارند. در اعلامیه آمده که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان به خبرنگاران اجازه نمی دهد که در نشست‌های رسمی و غیر رسمی در هرات از مقامات طالبان عکس بگیرند. پیش از این طالبان در برخی ولایت‌های دیگر مانند قندهار، ننگرهار و هلمند نیز گرفتن عکس و ویدیو از موجودات زنده را ممنوع کرده بودند. زلزله با شدت 4.4 درجه ریشتر امروز مناطق شمال شرق افغانستان را تکان داد. اداره زلزله شناسی موسوم به ویل کینو دیسکوری در وبسایت خود نوشته است که این زلزله ساعت 4:19 دقیقه صبح امروز یکشنبه 27 اقرب رخ داده و مرکز آن در 62 کیلومتری شرق فیض آباد مرکز ولایت بدخشان در عمق 98 کیلومتری بوده است. تا حال هیچ گزارشی در مورد خسارات احتمالی و تلفات ناشی از این زلزله دادن نشده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد می گوید که برای 3.5 میلیون مادر و زن حامله در افغانستان کمک های حیاتی کرده است. این اداره ملل متحد امروز در شبکه اکس یا تویتر سابقش نوشته که از ماه جنوری تا اکتبر سال روان با حمایت اداره مهاجرت، مهاجرین و نفوذ امریکا به زنان افغان کمک کرده است. این صندوق جزئیات دیگری در مورد نوعیت این کمک ها ارائه نکرده است. بر اساس گزارش‌ها، تیم انتقالی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا فهرستی از افسران ارشد نظامی پیشین و کنونی آمریکا را که مستقیماً در خروج بی‌نظم از افغانستان دخیل بودند تهیه می‌کند تا ببینند که آیا آنها می‌توانند در محکمه نظامی محاکمه شوند یا خیر. بر اساس گزارش NBC نیوز که روز یکشنبه 27 اقرب منتشر شده، تیم ترامپ در حال بررسی ایجاد کمیسیون برای بررسی خروج آمریکا از افغانستان در سال 2021 است. این بررسی بر آنهایی که مستقیما در پروسه تصمیم گیری دخیل بودند تمرکز خواهد کرد. این تیم در مورد چگونگی تخلیه تحقیق و معلوم خواهد کرد که آیا رهبران نظامی با اتهام از جمله خیانت ملی روبرو هستند یا خیر. به اساس این گزارش، این معلومات از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه دیگر به دست آمده است. و در ادامه مسابقات سه جانبه کرکت قرار است فردا دوشنبه تیم‌های کرکت زیر 18 سال افغانستان و امارات متحده عربی با هم مسابقه کنند. تیم ملی کرکت افغانستان نخستین بازی را در برابر پاکستان با تفاوت 100 برنده شد و پاکستان بار دیگر امارات متحده عربی را با تفاوت 10 شکست داد. در این سلسله از مسابقات سه جانبه هر تیم باید دو بار با یکدیگر مسابقه کنند. دومین دیدار تیم‌های زیر 18 سال افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه 20 نوامبر برگزار می شود. این مسابقه به میزبانی امارات متحده عربی برگزار شده است. پایان خبرها.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما تغییرات اقلیمی در کره زمین و تاثیر آن بر افغانستان است. این بار با کارشناسا در مورد امی چالش ها و برهان های ناشی از تغییرات اقلیمی در کره زمین و تأثیر آن بر زندگی مردم افغانستان و آینده افغانستان می خواهیم گفتگو بکنین. شما هم می توانین به برنامه شرکت بکنین و در مورد اظهار نظر بکنین و نگرانی هایتان به زبان بیارین. واتساپ ما که همین لحظه در اختیارتان هست 00-42-07-23-00-81-11 در خدمتتان است. در آخر در باکو هم تقریبا 198 کشور به یک کنفرانس بین‌المللی در مورد امی تغییرات اقلیمی اشتراک دارن و روی موضوعات و مشکلات روز صحبت میکنن. از افغانستان هم هیئت در اونجا تشریف دارن و کوشش میکنیم با هیئت هم ارتباط برقرار بکنیم. منتها فعلا مهمان محترم ما دکتر نجیب الله سدید که خودشان در این ساحه متخصص هستند و پژوهشگر مدیریت آب در آلمان هستند امی لحظه با ما هستند. آقای سدید خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، من درس محترم مرد سلام دارم خدمت شما شنوندگان و بینندگان گرامی، در خدمت هستم.
تشکر آقای سدید. ما روی امی تغییرات اقلیمی گفتیم در روی کره زمین و تاثیران بر افغانستان گفتیم صحبت بکنیم. این مورد در بین مردم بس قدر بسیار زیاد به خیال صحیح درک نشده، منطقه علما و دانشمنده و متخصصین خبر دارن اما مردم در روی از این موضوع زیادتر فکر نمی کنن یا مچه مگر فکر نمی کنن ما نمیشنویم. شما در مجموع در این مورد چی گفتنی دارین؟
تشکر میکنم نظر صاحب. تغییرات اقلیم و تغییرات دراز مدت در روند بارندگی، در درجه حرارت کره زمین گفته میشه، یعنی تغییرات یک روزه و دو روزه و یک ماه و دو ماه نیست، بلکه تغییرات دراز مدت دهها و نیم قرن و یک قرن است. و این در حقیقت وقت کره زمین کشورها رو به صنعتی شدن در کره زمین کردن، بخصوص کشورهای اروپایی و کشورهای غربی مثل ایالات متحده آمریکا، اینا با کارخانجات که در حقیقت به خاطر از صنعتی شدن نیاز بود، مقدار زیادی از سوخت فسیلی از قبیل زغال و نفت و چوب و غیره را سوختاندن که این باعث شد که گازات که از اثر تشکیل شود اتمسفر زمین بسیار زیاد شود. خب این گازات چه تأثیری داره؟ بخصوص کاربن دای اکساید یکی از عمده ترین از این گازات. این باعث شد که تشعشعات که به کره زمین میتابه، در حقیقت نور آفتاب که به کره زمین میتابه، یک مقدار زیاد از این به صورت طبیعی دوباره منعکس میشه به فضا. و حال چون این گازات کره در حقیقت سطح اتمسفر زمین قسمت زیادش را پوشانیده، این گازات کاربن دای اکساید که همونطور من گفتم بر اثر سوخت مواد فسیلی به وجود میاد، این گازات نمیمانه که تشعشعات دوباره به فضا منعکس شود. و این تشعشعات آفتاب که انرژی هستن، خودشان حرارت هستن، در اتمسفر زمین باقی میمانه و زمین گرم شده میره. خب زمین گرمایشش چی تاثیرات را به بار میاره؟ خب بعضی کسا شاید بگه خب زمین گرم میشه، اناز خوب است، بعد جایا هوا سرد است، گرمایش خوب است، اما این گرمایش تاثیرات بسیار زیاد مخرب را به بار میاره. خب از اون جمله تاثیراتی است که اختلال در دوران آبی به وجود میاره، به این معنی که در بعضی قسمت های زمین که باید باران بباره اصلا باران نمیباره، یا برف باید بباره به جای برف باران میباره، یا بسیار باران در یک منطقه زیاد میباره بعد باقی سال هیچ باران نمیباره، و در بعضی قسمت های سال قسمت های کره زمین اصلا باران نمیباره، خوش سالی میباشه، در حالی که امی قسمتی که باید باران بگیره این مقدار باران میره به یک جای دیگه، باعث سیلاب میشه، باعث باران بسیار شدید میشه. تنها بحث اختلال آبی نیست، ببینید بعض قسمت های کره زمین به اندازه گرم میشه که انسان ها دیگه توان زندگی رو در اونجا ندارن، یعنی امرار حیات در اونجا ممکن نمیشه، زراعت ممکن نیست، گشت و گذار در بازارها ممکن نمیباشه بخاطر که به اندازه گرم میشه. بعض قسمت های کره زمین هم ما داریم، بعض قسمت های کره زمین هم شاهد شاک های بسیار عظیم اقلیمی میشه، مثلا مثال آمازون، جنگلات آمازون در آمریکای جنوبی، باران ها وقتی در اونجا کم شود این جنگلات می خشکن، از بین میرن، حتی در بعض قسمت های کره زمین مثل آمریکا و کانادا آتش سوزی جنگلات به اندازه در این وقت ها تهدید میکنه در کل محیط زیست، که قسمت های به اندازه زیاد از این جنگلات کانادا به طور مثال سال گذشته آتش گرفت و این دود از این و مواد کاربن دای اکساید از این که از این در حقیقت به فضا نشر شد، این دگام در حقیقت هم افزایش که به نام گازات گلخانه‌ای میشه او را بالا برد. از این خاطر تمام کره زمین به صورت یکسان از تغییرات اقلیم متضرر نمیشه، بعد قسمت ها زیادتر، بعد قسمت ها موضوع خشکسالی و سیلاب در مثل کشور ما، بعد قسمت ها بحث بارندگی، شکل بارندگی تغییرش داره، به جای برف باران میبره. بازم مثل کشور ما که حال فعلا مازیات به جای برف در قد باران داریم که باز بعدا سرش صحبت میکنیم که تاثیرات مخرب و زیانبار را برای کشور ما داره.
تشکر دکتر صاحب محترم آقای سدید. حال مهمان محترم دیگر ما آقای عبدالهادی اچکزه که خودشان رئیس مؤسسه محیط زیست و همچنان اشتراک کننده در کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی ملل متحد از افغانستان در باکو هستند. آقای اچکزه خوش آمدید به برنامه.
بسیار تشکر، سلامت باشین.
بله، از شما بشنویم، شما در بین کنفرانس هستین. بعضی از مهمانای ما هم معذرت خواستن، گفتن در اونجا کنفرانس های مهم است و دو میخواین اشتراک بکنن. منتها تشکر از شما که وقتتان به رادیو آزادی جدا کردین، در بخش پشتو اشتراک کردین، من به بخش دری. از شما مهمترین نکات از این کنفرانس بشنویم سی آقای چکسی.
بسیار تشکر. ما تلاش میکنیم که موضوعات ایجا بحث میشه و از طریق سوشل میدیا، از طریق رسانه ها به مردم خود برسانیم، به خاطر که مسئولیت است و همچنان اینا منتظر از خبرهای خوش هستن. این شک نیست که کنفرانس جهانی تغییر اقلیم یا کنفرانس خیلی بزرگ و خیلی کلان است و هزارها مردم از کشورهای مختلف در اینجا حضور داره و اینا بالای موضوعات مختلف صحبت میکنن. ولی چیزی که گذاشتن در شش روز اول، خو در روز اول افتتاحیه کنفرانس بود که مسئولین و کلان و بزرگان آمدن کنفرانس را افتتاح ساختن و بعد از او مسلسلا چهار روز بالای موضوعاتی که هر سیاسیون یا هر شخصی کلان از کشوری که دیج حضور یافته، اینا از که برنامه های خود، از فعالیت های خود برای 5 الی 7 دقیقه صحبت میکردن در کنفرانس و معلومات را ارائه میکردن که 4 روز جریان داشت و امروز اعضا تمامشان به کارهای گروپی تقسیم شده بود که تمام موضوعات من حیث تیم با هم صحبت شوند و این کارهای گروپی تا 3 روز دیگه هم ادامه خواهد یافت که اینا بین گروپ ها صحبت های لازم بین خود میکنن و موضوعات را جمعاری میکنن. ولی در کل امسال یکمکی متفاوت است از نسبت به سالهای قبل. امسال یکمکی تعهد بین مؤسسات بین المللی، بین دونرهای بین المللی دیده میشه. ما در کنفرانس های شرم الشیخ و کنفرانس دبی اوراقی مقایسه میکنیم و اوجا که ما شرکت داشتیم، وقتی که ما میرفتم به یک دونر، به یک مؤسسه بین المللی از اونها پرسیدم میکردم که افغانستان اینقدر آسیب دیده و شما برنامه ایتان به افغانستان چی هست، اینا اینقدر خوشبین نبودن. اینا یک رقم جواب میدن که یا ما افغانستان در برنامه های خود نداریم یا هم ما فعلا معذرت میخوایم افغانستان چیز نداریم. ولی امسال وقتی که ما صحبت میکنیم در مورد افغانستان، وقتی که ما به مؤسسات و به دونرهای مختلف مراجعه میکنیم، معاملهشان میشینیم و معاملهشان در کنفرانس ها شرکت میکنیم، نام افغانستان در آسیب پذیر کشورها و در برنامه هایشان شامل میبشن. ولی ما می کنفرانس به 2 بخش تقسیم میکنیم. یک بخش سیاسی است، مطلق سیاسی که کاملا جدا است و جا بحث سیاسی صورت میگیره و یک بخشان دیگر مربوط به مؤسسات و دونرها هستند که در این قسمت کاملا افغانستان شامل هست. ولی خدا کنه که در این داد بخشای سیاسی هم شامل شوه که افغانستان بتانه در کنونسون ها و میکانیزم های مالی و تخنیکی افغانستان شامل شوه و از بودجه ها مستفید شوند.
بسازد تشکر خانه آباد. خب در این گزارش هایی که ما گرفتیم با اجازه آقای سدید، گفتن که در مورد افغانستان بسیار زیاد توجه این بار زیاد بود. من حتی افغانستان میگن بسیار نگران کننده است وضعشان. ملل متحد هم اظهار نگرانی کرده و گفتن که در ردیف 6 قرار داره از نقطه نظر نگرانی. اگر این موضوع روشن بسازین، باز با آقای سدید ادامه میتیم.
در این شکل نیست که بساش گزارشات و بساش برنامه‌هایی که تحقیقاتی که مختلف در افغانستان صورت گرفته، افغانستان ما نمیگیم به خاطر که در ردیف 6 است، ما میگیم که شاید در ردیف 2 یا 3 بیاین، به خاطر که دیتا و معلوماتی که بررسی میشه، همه دیتا و معلومات از سالهای قبلی است، از سالهای فعلا نیستن که فعلی موجود میباشه و باساسو تحلیل صورت بگیره. ولی ما قبل از اینکه ما با یک کنفرانس بیام، ما یک سروی داشتم. ما با 29 ولایات مختلف ما سفر داشتیم، ما دیتا را جمعاری کردیم. وقتی که ما سفر می داشتیم دیتا را جمعاری میکردیم، ما می دیدیم که همه جامعه های ما چقدر آسیب دیده از تغییرات اقلیمی و چقدر اینا زیر آسیب هستن، یعنی زیر تهدید قرار داره. وقتی که ما شما دقیق مطالعه داشته باشم، از تحقیقات داشته باشم از جامعه دوردست، باز ما گفته میتونیم که افغانستان شاید در کشورهای بین دوم و سوم بیایم، ولی دیگه شکی نیست که فعلا هم بین جهانیان، بین خود یو این که دیجا موجود هست، اینا میگن، اینا خودشون تاکید میکنن و در هر برنامه میگن که افغانستان در ششنوم یا چهارم ردیف هستن که فعلا جا تاثیر دیدم، و دیگه شکی نیست که افغانستان یکی از کشورهای اثر دیده هستن و از طرف جهانیان من هست یک کشور آسیب پذیر و آسیب دیده شناخته شده.
دکتر سدید، یک موضوع ما یگان وقت در یگان موارد فکایید میگم، یک فکایید باز تکرار میکنم، فکر میکنم دمی جایش هست که میگن کدام کنفرانس بین المللی در امور مسائل طبی شده، باز گفتن از هر مملکت هم پروفسورها و دانشمندان را در همین رشته دعوت کنیم، مثلا از فلانی جای دکتر فلانی و از فلانی جای فلانی. باز رئیس جمهور کدام مملکت پرسان کردن از افغانستان کیره دعوت کنیم، بنا گفتن میگه که والا از افغانستان از در هر کس که دگیرتان آمد از کوچان باشه بگیرین بیارین، برزی که اینا در کل امور مسائل متخصص هستن و دانشمند هستن، فرق نمیکنه، مقصد یکی نمایندگی کنه. منظور مزی فکایی ای است که اگر مسائل در افغانستان دستبندی شود، مثلا سیاست بیخی جدا یک چیز شود، مسائل اجتماعی بیخی یکان چیز دیگه شود، اقتصاد دیگه شود، مسئله همی تغییرات اقلیمی بیخی یک موضوع تخصصی است، متخصص نه، و این آینده بسیار عجیب و غریب است اگر توجه نشه. از او خاطر بررسیدگی بهتر مسائل به نظر شما این یک مسئله ملی بالاتر از هر سیاست، بالاتر از هر حزب، بالاتر از هر جریان ایدئولوژیک و دیگه شوه چطور خواهد شد؟ آقای سدید چی فکر میکنین شما؟
تشکر میکنم. تاکید افغانستان در همقدر سالا بمی است که بحث تغییرات اقلیم جامعه افغانستان، مردم افغانستان متضرر میسازه. دولت ها در اینجا هیچ اصلا اونا متضرر نمیشن، دولت ها میان و میرن. کدام دولت از تغییر اقلیم متضرر شده؟ هیچ کدامش. همشان در حقیقت همه امکانات دسترسی داشتن. چیزی که تهدیدی که هست، تهدید مورد متوجه مردم افغانستان جامعه هستند، بخصوص مردمایی که به هیچ کمک دسترسی ندارن، دور افتاده هستند، در حقیقت در قرا و قصبات دوردست زندگی میگرن. این تاکید ما همیشه در تمام جلساتی که ما با جمعه بین‌المللی داشتیم همین بوده که این شما باید این تفکیک قائل شوین و این تفکیک باید باشه، به خاطر از این، غیر از او اگه شما تفکیک قائل نشین، به خاطر حکومتی که در فعلا در افغانستان حاکم است، به خاطر از او مردم افغانستان هم جذابتین، در این حالت این تغییرات اقلیم از رو جمع میشه، از این سال به سال آینده میمونه و ما نمیفهمیم که چقدر چی وقت وضعیت تغییر میکنه، وضعیت سیاسی. تا او وقت این مردم افغانستان چی کار باید کنن؟ با سیلابا چی کار کنن؟ امسال 500 نفر مردم افغانستان ما از دست داریم در شمال و در مرکز افغانستان از دست سیلاب ها. 2.2 میلیون نفر به اساس ارقام آیم در 10 سال گذشته به اساس خشکسالی ها بیجا شده. خب این مردم چی میشه؟ بالاخره سرنوشت از این مردم چی میشه؟ خب اینا خب باعث تغییرات اقلیم نشده، افغانستان اصلا هیچ سهمی در تولید گازات گلخانه‌ای نداره. اما این خب ما که به نام به حساب قضاوت یا عدالت تغییر اقلیمی میگیم، او کجاست؟ مردم افغانستان در قد در این مجادله کاملا تنها گذاشته شده، از هر دو طرف، هم از جانب حکومت هایی که بالای افغانستان حاکم میشن و هم از جامعه بین‌المللی که مسئولیت دارن که با کمک های با کشورهای متضرر باید کمک کنن، به این خاطر صندوق های بین‌المللی ایجاد شده. اما متاسفانه دست افغانستان هم قد است این صندوق ها. اما تو که من گفتم ملامتی بسیار زیاد برمیگرده به جامعه بین‌المللی، از طرف دیگه حکومت سربرست که فعلا در افغانستان حاکم است، اینا ملامتی برشون برمیگرده به خاطر از اینکه تا یک اندازه را سیاست های اینا باعث شده که در حقیقت یک نوع بهانه برای دنیا باشه که افغانستان در این میکانیزما یا در حقیقت یک نوع در انزوا قرار بده و دسترسی افغانستان از این صندوق های بین‌المللی که به خاطر تمویل و کمک تکنیکی مجادله با تغییرات اقلیم است در قد یک نوع قطع داشته باشه. و این متاسفانه مردم افغانستان بسیار در این در این چند سال متضرر ساخته.
چکسی سیب حیات افغانی که در اونجا هست از متخصصین چند نفر است و اونا چی فکر میکنن در این مورد؟ از کسایی مثل شما که در باکو فعلا تشریف دارین چند نفر هستین؟
حفاظت محیط زیست اینجا سه نفر حضور داره که یک رئیس و دو رئیسای مختلف و بخشای مختلف هستن و دیگر افغان هم هستن که از کشورهای مختلف اینجا از منابع مختلف دعوتنامه دریافت کردن و اینجا حضور دارن و در کل تقریبا اگه بگویم که 6-7 نفر افغان هستن اینجا و اینا اینجا فیلن حضور دارن.
خب یک امکانم اگر سازمانهای بین‌المللی و مخصوصا ملل متحد اینا در این راستا میگن امکانات وسیع بودجوی هم دارن، یعنی اگر به مسئله افغانستان یک توجه جدی شوه بدون در نظر داشت سیاست و دیگه برای از اینکه دعاقین ما کلشان تا گزارش هایی که ما داریم از خوشسالی و از نبودن او و از این قبیل مسائل بسیار زیاد شکایت دارن. شما چی فکر میکنید اگر یک مدیریت خوب شوه شاید بر افغانستان یک کمک خوب به دست بیاید یا نخواد بیاید؟ چی فکر میکنین؟
ببینین ما می کمکای جهانیان به دو کاتگوری تقسیم میکنیم که کاتگوری اول بخش سیاسی است یا بخش کنونسون ها هستند و بخش مکانیزم های مالی و تکنیکی هستند و کنونسون های مالی و تکنیکی وقت تا وقتی که افغانستان به رسمیت شناخته نشده باشه یا کمی مشکل خواهد بود که به افغانستان بودجا برای یا هم افغانستان مستفید از امکانات شوه. ولی یک بخش دیگرشان که بخش مهم است و بخش دونرهای مختلف هستند و مؤسسات جهانی هستند که برای افغانستان فند یا بودجا پیدا میکنند. در دو قسمت، اول در قسمت سیاسی درست است از سالهای قبل یک اعتماد به وجود آمده. اینا درک میکنن که نماینده های حکومت افغانستان دیجا فعلا حضور داره، این یک اعتماد سازی میشه، یک باورمندی میشه. ولی تا وقت قبل ما یک چیز را مشخص نشاره میکنیم، قبل از 2021 وقتی که افغانستان هم امکانات داشت و هم ظرفیت داشت و هم با جهان روابط بسیار خوب داشت، دو زمان افغانستان نتانست که از بعضی بودجه های سیاسی بدست بیاره که دو دکتر صاحب سعدیت بیشتر معلومات داره و میفهمه و خوب است که هم وطنان ما بفهمه. او بودجه که هست خیلی تکنیکی می باشه. یک صندوق سبز اقلیم است. صندوق سبز اقلیم مکلفیت داره تعهد کرده که به افغانستان بیشتر از 1.4 میلیارد دلار سالانه برشان داده شد. ولی به اساس چی؟ به اساس پروپوزال ها و پیشنهادات تکنیکی که از افغانستان ارائه میشه و بعد از بازدید و بررسی خیلی دقیق اینا به هر کشور که باشه به همون کشور همو بودجه را منظور میکنن. ولی در شرایط فعلی اگر امروز افغانستان هم به رسمیت شناخته شوه شاید ممکن سخت باشه که همین پروپوزال های تکنیکی ارائه شوه جور شوه. یکی مقایسه میکنم با سالهای قبل. یک موضوع. موضوع دوم یک صندوق مالی به نام لاس اندمج فان، یعنی از صندوق مالی کشورهای اغیزمند یا خسارمند به حساب بگویم. اما که امی صندوق مالی در 2022 ایجاد شد که در 2023 پارسال یعنی یک سال قبل در دبی این جنبه عملی پیدا کردن و امسال یعنی یک سال تیر میشه، امسال در می کنفرانس بالای از این صندوق هم صحبت میشه و یک صندوق مالی خیلی مهم است و در زمان افغانستان خیلی دیجا مهم است که به می صندوق دسترسی پیدا بکنه و از می صندوق از امکانات مالی مستفید شه. ولی این بخش مالی یا منابع مالی صندوق هم سیاسی هست کاملا و این به اساس تکنیکی هر کشور باید پروپوزال های تکنیکی روان کنن و در راس امی صندوق 21 کشور من حیث یک تیم مدیریتی و موجود است که اونا این را بررسی میکنن و بعد از او به مو کشور بودجه میده و تخصیص میکنن. ولی بخش دیگه شان که دونرها هستن، مؤسسات بین المللی هستن، اونا از منابع مختلف، از کمک های مختلف به کشورهای آسیب پذیر، به کشورهای خسارمند مثل افغانستان واری اینا کمک میکنن و پیسه را جمع میکنن و این در اینجا دامی کنفرانس ولی که در مبخش سیاسی اینقدر پیشرفتی نیست ولی در قسمت بودجه های انکشافی یا بودجه هایی که امرای دونرها و مؤسسات هستن یک پیشرفتی یک اعتماد سازی شده برایشان. قبلا اینا میگفتن که حکومت فعلی افغانستان اینا متحد نیست به موضوعات تغییرات اقلیمی ولی امسال وقتی که حضور اینا را میبینند در کپ کنفرانس دیجا اینا یک اعتماد برایشان پیدا شده، یک باور برایشان پیدا شده که نه اینا تعهد داره به تغییرات اقلیمی که کار بکنم و این اعتماد سازی و باورسازی یک رقم اینا را به تعهد میاره که کمک های خود را از طریق مختلف از شانل های مختلف به افغانستان رسانیده شود. این یک امیدواری خیلی کلان دیجا موجود هست.
بسیار زد تشکر همکارای تکنیکی. اگر کسی تلفن میکنه لطفا اونا رو به استودیو وصل کنین. آقای سدید شما شنیدین اچکزای صاحبم، یک موضوع ایست که اگر یک کتگوری شوه همیشه به کمکای بین‌المللی اگر اتکا شوه چی خواهد شد؟ دیگه الترناتیف ها موجود نیست در خود افغانستان، یعنی مردم افغانستان اگر بتانن یعنی منتظر حکومت هم نباشن، چی باید بکنن که همی آگاهیشان بالا بره و یک راه های حل دائمی سرش فکر شوه؟ اگر مردم در این مورد یک اقدام بکنن چی میتانن بکنن؟ آقای سدید
شکر نظر سر ببینین، بحث مجادله با تغییرات اقلیم در سطح کشور واقعا یک مجادله بسیار بزرگ است که از توان مردم افغانستان به تنهایی خارج است. به طور مثال شما به خاطر زراعت، به خاطر رشد دوباره جنگلات، به خاطر گسترش دوباره جنگلات، در بحث به طور مثال مدیریت منابع آب، مثلا معمار بندهای بزرگ، بندهای متوسط، بندهای کوچک، در بحث نوع کشت، نوع آبیاری، سیستم مدرن سازی، سیستم آبیاری، این تمامشان نیاز به بودجه داره که افغانستان و مردم افغانستان در حالتی که هستند، در وضعیت اقتصادی که قرار دارن، واقعا از توانشان بالاست. اما این به این معنی نیست که گفته خود شما که ما همیشه متکی به دیگران باشیم یا منتظر باشیم، یعنی منتظر بودن هم راه حل نیست. به این خاطر دست به کار شدن هم بسیار مهم است و او از آگاهی از اولش از این شروع میشه که اول آگاهی از نسبت به محیط و منطقه خود باید پیدا کنیم که منطقه ما چی مشکل داره، آیا مشکل آب داره، مشکل مثلا بحث زراعت داره یا مثلا سیستم آبیاری درست نداره، کدام مشکل در منطقه ما موجود است. اما بحث آب و سیلاب و خشکسالی را مجادله میکنیم، باید با بعض تدابیری که در منطقه میتونه توسط مردم اتخاذ شود با او رو بیاریم. مثال در افغانستان کشور زراعتی و کشور کوهستانی ما زیادتر مدیریت آبریزه ها بسیار زیاد مؤثر و مفید دارسته میشن و مدیریت آبریزه همون هدف ازیست که همی در کل منطقه که آبش به یک رودخانه، به یک دریا و یک جوی جمع میشه، در اونجا چطور ما بتانیم که آب نگه داریم پیش از اینکه به سیلاب تبدیل شد و یه منطقه را زود ترک بگوید. بنابراین هرچی ما بتانیم تدابیر بگیریم که آب در منطقه باقی بانه یا در سفره های آبای زیرزمینی جمع شود یا در یک بند کوچک، یک خندق کوچک در اونجا جمع شود، این تمامش مفید بوده میدانه. به طور مثال ما شما از ولسوالی جاوری در غزنی میتونیم نام ببریم، از ولسوالی هسکوین در ننگرهار میتونیم نام ببریم که مردم و منطقه خودشان با کمک بعضی وطندارای ما که در خارج زندگی میکنن دست به بعض تدابیر کوچک زدن که تدابیر بسیار کم مصرف هستن. به طور مثال در ارتفاعات کوه ها خندق ها حفر کردن که خندق ها آب جمع کنه، آب باران جمع کنه، بر آب برف جمع کنه و به مرور زمان در خط یاب بالاخره در اونجا نم زمین بالا ببرن، بالاخره تا در بعض قسمت هایی که کم ارتفاع است به اونجا به آبای زیرزمینی را پیدا کنن و در کل همی بیلانس آبی یا آب منطقه خود بهبود ببخشن. به خاطر آب همیشه همی ستون فقرات زراعت است و ستون در افغانستان کشوری که حدوداً 33 تا 36 درصد عاید ناخالص داخلیش از زراعت تامین میشه، آب بسیار زیاد مهم است. بدون آب زراعت ممکن نیست. بنان همیشه تاکید به مدیریت آب صورت میگیره در افغانستان. به خاطر از اینکه شما بتانین از این معضله فعلا که خشکسالی ها و سیلاب ها را در پیش داریم، باید در مدیریت آب توجه عاجل و مداوم صورت بگیره. وظیفه حکومت فعلی هم امی است که در بخش آب، در بخش مدیریت آب مردم خود کمک کنه، از مثلا مشاورهای تکنیکی خود دریغ نکنه. به طور مثال در چند سال که تیر شد باید حداقل ما یک راهنمود به خاطر مدیریت آبریزه می داشتیم، به طور گرافیک، به طور رسم، مثلا ویدیو جور میکردیم، به مردم خود در قریه قریه رو توضیح میکردیم که مردم ما میفهمید، به طور مثال که مدیریت آبریزه چی را میگه. اگر شما به خشکسالی مواجه هستین کدام تدابیر میتونین شما در قریه تان که تنها یک بیل کار داشته باشه و یک چند نفر از قریه داوطلب کار داشته باشه که کار را بتونه انجام بده بدون مصرف، به خاطر که چیزی که ما نداریم بودجه است در حالت فعلی و چیزی که داریم او نیروی انسانی افغانستان است. بنابراین از این نیروی انسانی ما چطور بتانیم با یک کمی کمک تکنیکی از جانب کسایی که مسئول هستند ما بتانیم در حد کار انجام بدیم، چون منتظر بودن صبر کردن راه حل نیست. و اگر در این بخش از مثالایی که من یاد کردم از جاغوری و هست که مینه مردم بیاموزن از مثالای کونا کارای کردن مردم جاغوری، تقریبا در قسمت یک رودخانه در حد یک بند کوچک ساختن و مردم هست که مینه همچنان چاهایی که سابق خشک بود و تمامشان پر آب شدن از اثر همین تدابیر بسیار کوچک منطقوی. بنابراین این کارهایی است که مردم افغانستان میتونن، اما پیش زمینه از این امو آگاهی است که باید مردم داشته باشند که تغییرات اقلیم همیشه هست، اینجا یک مشکل است، باید به خاطر این مشکل راه حل پیدا کنیم و این راه حل با هماهنگی میشه، مردم قریه متحد با هم در حقیقت این آگاهی باید برامند شوند که آگاهی را واضح است که نقش دولت ها اینجا مهم است، رسانه ها مهم است که باید آگاهی به مردم بده و از طرف دیگه جوانان منطقه که دسترسی به اینترنت و به معلومات بروز که در دنیا موجود است دارن، این معلومات باید به مردم خود، به مردم ها خود برسانن تا اونا در حقیقت موبیلایز شوند و یک جهش در ایشان ایجاد شود و این کارها را کم کم پیش ببرن.
بله تشکر آقای سدید. یک لحظه که یک سوال اساسی بود که یعنی مقدار آب افغانستان چقدر آب داره، شما چون مدیریت آب زیاد تعقیب کردین و میفهمین در این رشته متخصص هستین، یک انکدوت هم باید اومد که رئیس جمهور فقید ترکیه هم ترغوت اوزل گفته بود که اگر عرب ها منابع تیل دارن ما منابع آب داریم، ما میتونیم بر از اونا آب بفروشیم از اونا تیل بگیریم، و پیشبینی میکرد که آب سالهای بعد و از تیل که قیمت تر خواهد شد کمیاب خواهد شد، از او خاطر ما مراکز آبهای شیرین نوشیدنی را داریم، میشه که در آینده و ممالک عربی و دیگر عوض تیل آب بفروشیم. یعنی افغانستان هم تا جایی که شما هم در برنامه گذشته و دیگر هم گفتن چار منابع غنی آب آشامیدنی داره در حقیقت، اگر بتانن صحیح بندها جور کنن و از این قبیل مسائل، مثلا دریای آمور وضعش خراب است و از این قبیل مسائل. خب آقای سدید، شما اگر این مسئله که امکانات آب افغانستان اگر صحیح مدیریت شوه، دریاهایش مثلا در کوههای سالنگ اینجا برفا پر می باشه زمستان و تابستان تقریبا، اونا یک چاره شوه، یعنی در آینده تر یک امکان داره که آب فروشی کنیم بسلا؟
ما باید یک چیز را از قبل واضح بسازم که افغانستان یک کشور پر آب نیست. افغانستان متاسفانه یکی از کشورهایی است که در اقلیم خشک و نیمه خشک جهان قرار داره و میزان آبی که داره بسیار زیاد از نظر توزیع بسیار زیاد متناقص است. به طور مثال افغانستان 5 حوزه آبریز داره. اگر ما بر سطح حوزه آبریز بگیم، حوزه آمودریا یکی از حوزه‌هایی است که بیشتر آب داره. خب اگر در حوزه آمودریا توجه کنیم، زمین زراعتی در این حوزه آبریز کم است. خب شما وقتی که آب دارین، در پالی آب باید زمین زراعتی داشته باشین تا تولید ایجاد کنین در کشور زراعتی مثل افغانستان. بعد از او حوزه کابل داریم که از در حقیقت با مقایسه آمودریا دومین زیادترین آب داره که چیزی حدود 17 میلیارد متر مکعب آب داره و آمودریا حدود 22 میلیارد متر مکعب آب داره. البته ارقامی است که از چند سال قبل شاید در اواخر کمتر هم شده باشه. باقی حوزه های آبریز افغانستان که هریرود مرغاب است و حوزه هلمند است و در حقیقت و حوزه شمال است، این حوزه ها بسیار میزان آبشان کمتر است و به می خاطر تنش آبی یا در حقیقت امو میزان آبی که نیاز است به خاطر رفاه یک جامعه و مراتب کمتر است. یعنی تو گفتم میتونیم که در بعضی قسمت ها در فقر آبی قرار داره این حوزه های باقی حوزه های آبریز افغانستان که من یادآوری کردم، به جز از حوزه آبریز کابل و حوزه آبریز آمودریا. حالا بیایم سر زیربنا. نقش زیربنا بسیار زیاد مهم است، به خاطر که اگر همین مقدار آبی هم که ما داریم با مقایسه بعضی کشورها بهتر در جایگاه بهتر قرار داریم نسبت به نفوسی که داریم، بنان ما اگر سر زیربنا توجه کنیم، زیربنای کل زیربنای ذخیره آب افغانستان 2 کیلومتر مکعب است یا 2 میلیارد متر مکعب آب است. 2 میلیارد ما ذخیره میتونیم، متبقیش کلش از کشور ما خارج میشه و در کل اگر زراعت خود در نظر بگیریم کلش کمتر از 30% آب افغانستان مورد استفاده قرار میگیره، متبقیش مکمل از کشور خارج میشه بدون استفاده. و می خاطر است که ما یک فصل سال آب زیاد داریم، سیلابا باعث سیلابا میشه و در قسمت بعد سال دیگه باقی ما آب نداریم و آبای زیرزمینی وضعیتش خراب است، آبای زیرزمینی کاملا پایین رفته میرسدشان و در بسیار قسمت‌های کشور خشکسالی بسیار شدید بیداد میگره، خصوصا در شمال غرب، غرب افغانستان، در جنوب غرب افغانستان و در جنوب افغانستان وضعیت تنش آبی در شمال کشور تنش آبی به اندازه بالاست. خب کشورهای همسایه خود یکم مقایسه کنیم که ببینیم که در کجا قرار داریم. ایران 22 مرتبه نسبت به ما ذخیره آب بیشتر دارد، در حالی که میزان بارندگی ایران به مراتب از ما کمتر است. پاکستان 13 مرتبه نسبت به ما ذخیره آب بیشتر دارد، یعنی بندای بیشتر دارد. بنان ما اینجا میبینیم که نقش زیربنا چقدر مهم است و ما میدانستیم که در قدر سالا زیربنای ذخیره آب کشور خود تا اندازه انکشاف میدادیم، ما شاید از تغییرات اقلیم بسیار زیاد متضرر نمیشده، مثل که تغییر اقلیم در کشورها در کل منطقه است، خشکسالی که میاد در کل منطقه میاد، اما فقان مردم افغانستان بالا میشه چون ما به اندازه متکی به سکتور زراعت هستیم و هیچ گونه زیربنایی نداریم که بتانیم آبی که در وقتی که هست رو ذخیره کنیم بر وقتی که نیست رو به مصرف برسانیم. بنان آبی که باران میشه مکمل در ظرف 2 هفته است، یا ترین آبی که در افغانستان باقی میمونه 2 هفته است، بعد از 2 هفته کشور ما را ترک میکنه و ما بعد از او در خط آب نداریم، زراعت ما به آب میمونه و در کل اقتصاد کشور ما عادی متاثر میشه.
بله تشکر سدید صاحب. خب محترم آقای اچکزی، شما به این موضوع موافق هستین؟ یعنی یک شنونده به خیالم وصل شده. اچکزی صاحب با اجازهتون، خانم مدینه خوش آمدین، این دفعه صحبت کنیم ببینیم صدایتون میاد. خانم مدینه بله خوش آمدین. شما در مورد برنامه ما مچم تاچت تعقیب کردین، ما روی تغییر اقلیم یعنی آب و هوا در افغانستان و تاثیر از او به دهاقین و زمین ها و گپا صحبت میکنیم که یعنی باعث خوشحالی میشه و بالاخره زراعت ضربه میخوره و از این قبیل مسائل. شما من حیث یک شنونده در این مورد چی سوال دارین یا چی آرزو دارین که به زبان بیارین؟ قطع شد تلفن از افغان، قطع شد. خب متاسفانه وضعیت تلفن افغانستان خراب است. آقای افغان هستن. بله آقای افغان، شما پیش از اینکه تلفنتون قطع شد زود کده بیاین به موضوع، خوش آمدین.
خوشحال باشی، بر خود سلام، بر میمانه سلام.
و علیکم السلام. چی میگن در مورد مسئله تغییرات اقلیمی آب و هوا در افغانستان و تاثیر از او بالای مردم افغانستان؟
هر دولت که میاد بر زمین خود خدمت میکنه، بر عوام نمیکنه. فهمیدی باید بکنین، نفهمیدی دو هم پیسه را گرفتین بردین یک تو دگه مصرف کردین خدمت نکردین. فهمیدی کم و تم خدمت کردین یا بیخی دیگه که علاقم شدین یا بیخی خدمت نمیکنین، کل پیسه را میگیرین ایرواد جیبشان از بندلا هیچ خدمت نمیکنین. بگه خود مشت گروان خوابدیم افعیم نظر اینه میخورترک نظر دادیم، خدا کنه که سر خوشحال باشی، کامیاب باشی، خدا حافظ.
تشکر آقای افغان که تماس گرفتیم به استودیو. خب اچکزی صاحب، شما چی فکر میکنین با نظریات آقای سدید که ارائه کردن و در مورد ذخیره آب، امکانات آب در افغانستان یا پتانسیل ذخیره آب در افغانستان، چیز مطالعه دارین ندارین، یعنی کار کردین بالاش؟ یعنی آقای اچکزی
بسیار تشکر. ما و دکتر صاحب سادید یک سروی انجام دادیم که تقریبا از همین سروی 2 ماه میگذره و یک کنفرانس هم دایر شد در مورد هم سروی که یک ویدیو کوتاه ساخته شد و برای اعضای داخل که چه از خارج چه از داخل افغانستان هستن و یا هم دیر است کار میکنن، به اونا از طریق ویدیو هم معلومات رد شد. در این سروی وقتی که ما دیتا را جمع‌آوری میکردیم، معلومات را جمع‌آوری میکردیم، از خصوصا از کابل برای تنقیصه میکنیم، در بعض مناطق ما رفتیم که اینا با خود شاهد بودن و مردم به ما گفتن که 10 سال قبل در اینجا در 20 متری 3 متری یک کس چا میزدن و او پیدا میشد. اینالیز از اموز ها هم برما شروع بود، ما عکس و ویدیویشان گرفتیم که 300 متر اینا را چیز میکنن که باز آو پیدا میشه، شکر میکنن که باز آو پیدا میشه، یعنی با این اندازم دیشه که نست که بدل باید با هرچی حدی که باشه زود پیدا شد با افغانستان، و بحران آب در افغانستان یک بحران خیلی خطرناک و در یک ردیفی بخی خطر قرار داره. در قسمت باز رای حلشان چی است؟ در واقعیت چیزی که دکتر صاحب اشاره کردن، رای حلشان ساختن بندهای کوچک و کلان هستن و همچنان آوردن آب از کانال‌ها یا دریاهای دیگه هستن که از اون طریق ما میتونیم که به مردم او حد اقلی رای شوند. ما وقتی که ما بشنیم و وضعیت تازه که در خرابتر شوه و یا هم بعضی از مناطقی که شهر کابل به شما اشاره میکنیم که شهر کابل بی آب شود، بعد از اون ما دست به کار شویم دو شاید نوقت بشه. ولی وضعیت افغانستان خصوصا در مورد آب این واضح هست و منابعشان واضح هست که دلیلشان واضح هستن که چه دلیل شده به آب زیرزمین کاهش یافته. ولی قبلا که اشاره کردم هر چه که زودتر میشه باید جلوگری صورت بگیره از اسراف زیادی آب و همچنان از بعضی دشت‌ها فعلا فعال شده در وجه آب کشیده میشه و به زراعت داده میشه که اگر با یک به حساب با یک اینچ آموزراتشان آب میرسه، اینا کوشش میکنه که 3 اینچ فعال کنه که مثال تا 2 ساعت یا 3 ساعت امی زراعت خود را آب میته و دیگرشون همونطور اضافه میره تا وقتی که آفتاب میباشه، خصوصا هم سولر سیستم فعال کرده. اینا لگفت در اینجا است که چرا کم جلوگیری از او شوه و چرا کم ما بتانیم که با افغانستان خصوصا با کابل او پیدا بکنیم. اما قسم که اشاره کردم ساختانی دامها هستن و آوردن آب از مناطق مختلف هستن.
بسیار زیاد تشکر. خب آقای سدید، در مورد همین مسئله پیشبینی و اوضاع در افغانستان و جلوگیری از این مسائل، به نظر ما چی شود که کسایی که مسئول هستن توجه از او جدی جلب شود به این موضوع؟ برای از اینکه او توجه نکنه، مردم توجه نکنه، این خب مسئله به یک جای نمیرسه. شما یک رای حل یا فرمول دارین در این مورد که توجه زیاد جلب شود، یعنی از خود مردم افغانستان، از رهبرایش، از حکومتدارایش، یعنی هر کس که مسئول است، چی میگین؟
اقلیمی در افغانستان یک مجادله همگانی از حکومت گرفته تا آخرین رده یک جامعه را مردم عام باید در بر بگیرند. مثل که در برابر کرونا افغانستان مبارزه صورت گرفت، مردم در رسانه ها، در مساجد، تمام مردم در حقیقت و این کمپاین یک نوع پیوسته بودن تا اندازه در اوائل که بسیار جدی میگرفتن این موضوع را. اما تا یک کمپاین در سراسر افغانستان ما نیاز داریم که از حکومت گرفته که باید مفکوره بده، انگیزه بده به مردم خود، تا مردم ها مساجد و خصوص نقش علمای دینی بسیار زیاد در اینجا برجسته هستند. مساجد من همیشه در تمام مصاحبه های خود یاد میکنم، چون کشور ما یک کشوری است که جوامع ما مردم ما بسیار متدین است و در مساجد همیشه جمع میشن و بهترین جای، بهترین تریبیون در حقیقت منبرهای مساجد است که شما مردم را در اونجا انگیزه بدین، از موضوعات تغییر اقلیم با خبر بسازین و این کمپاین و این مبارزه را یک مبارزه ملی بسازین که تغییرات اقلیم جان همه ما شما را تهدید میکنه، چی امسال باشه، چی به سال آینده باشه، چی 5 سال بعد باشه. این تهدید حتما به ما میآید. این تهدیدی که امسال مثلا در شمال افغانستان سیلاب 500 نفر از بین برد و بسیار مردم را بی خانمان ساخت، ای میشه که سال دیگه در اقتصاد دیگه کشور بیاره. هیچ کسی پیش بینی کرده نمیتونه که کدام سایه کشور چی وقت متاثر میشه. بنان هر چی که ما زودتر ما مفکوره ایجاد کنیم، انگیزه ایجاد کنیم و مردم در حقیقت همه را جهش در مبینشان ایجاد کنیم که بتانیم یک کار را انجام بتانیم، حداقل آگاهی ایجاد شوه، این بسیار خوب میشه. حداقل همی آگاهی که از زیای آب جلوگیری شوه، همین خودش یک دستاورد بزرگ خواهد بود. ببینید اچکزایس خوب یادآوری کردن، مردم افغانستان آبای زیرزمینی رو فکر میکنن که لایه تناهی است. آب زمینی زیرزمینی هر چقدر استفاده کنید کم نمیشه، در حالی که ما مثالای بسیار خوب از شهر کابل داریم، از ولایت فرا داریم، از ولایت هلمند داریم کاب زیرزمینی بالاخره خلاص شده، مکمل هیچ چیزی نمانده دیگه، هرچی پمپ کنیم گل ببره دیگه، آب وجود نداره. فعلا زراعت کاذب در افغانستان شکل گرفته، بخصوص به خاطر از این سولر پمپ ها، بخصوص به خاطر یک زراعت بسیار ناپایدار بادنجان رومی به طور مثال کشت میشه، به خاطر تولید یک کیلو بادنجان رومی حدود 300 لیتر آب شما نیاز به مصرف میرسانید، و این 300 لیتر آب اگر لیتر یک افغانی شما در نظر بگیرید در حد 300 افغانی رو مصرف میکنید، به خاطر تولید یک کیلو بادنجان رومی کوره 10 افغانی هم در فروش نمیرسانید. در حالی که کاملا زراعت غیر منطقی و غیر پایدار است، به خاطر از اینکه وقتی آب زیرزمینی خلاص شود، شما در اونجا یک خانه ایجاد کردین، یک باغ ایجاد کردین و وقتی آب زیرزمینی دیگه نباشه شما چی میکنین؟ بالاخره بنان ای از این خاطر است که خطرناک است، چون این زراعت بر مبنای آب زیرزمینی کاملا وحشتناک است. به این خاطر حکومت ها وظیفشان است که در اینجا قوانین وضع کنند، با مردم خود آگاهی بدن، حداقل نام کشت رو تغییر بدن. ضرور نیست که بادنجان رومی هم مثلا کشت شود، بعضی کشتهایی هست که با آب کم به طور مثال میتونن مردم عاید بگیرن، زعفران هست، مثلا هنگ هست، مثلا بعضی تولیدات دیگه هست که تنوع باید در مارکت تولید سبزیجات و میوه‌جات افغانستان باید ایجاد شود. بنابراین این کارهایی است که حکومت های مسئول باید انجام بدن. این وظایفشان است، وظیفه وزارت زراعت است، وظیفه وزارت انرژی و آب است که این کارها را انجام بدن، و اگر ما این کارا رو انجام ندیم واضح است که به قهقرا میریم، به یک سمت غیر کنترل شده در حقیقت ما حرکت میکنیم که هیچ گونه کنترل در او در حقیقت وجود نمیداشته باشه. همین شهر کابل که اچکزای صاحب سرشان صحبت کردن، اگر فعلا آب بر مردم شهر کابل تامین نشه، تا چند سال آینده در شهر کابل مثل یک شهر که کاملا گدودی و یک نوع حالت غیر از خارج از کنترل به وجود بیا، در حقیقت به اون سمت پیش میره. فعلا تانکرهای بسیار خرد آبیاری در حقیقت تهیه آب در شهر کابل که به هزارها دانه تعدادشان میرسه، هم آلودگی صوتی ایجاد کردن، هم در حقیقت ترافیک جاده را در حقیقت باعث بندش راه ها و ترافیک جاده میشه، و از طرف دیگه ای آبی که توسط تانکر به مردم میرسه 33 مرتبه قیمت‌تر تمام میشه نظر به آبی که باید در پایپلاین در نل باید به مردم برسه. بنابراین این کارهایی هست که باید انجام شود، و این مفکوره باید به مردم ترویج شود، و این در حد وظیفه کل ماست که باید در این سهم خود داشته باشه. به این برنامه شما به طور مثال یک سهم کلان را در این آگاهی دهی داره، و امیدوار هستم چنین بحث ها انشاءالله ادامه پیدا کنن.
تشکر آقای سدید. خب آقای اچکزی، شما در کنفرانس که تشریف دارین که ممالک همجوار هم مثلا ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، اینا هم حتما کسایی که اونجا آمدن امرایشان صحبت کردین، اونا چه فکر میکنن؟ این موضوع بیخی باید از سیاست جدا شوه، و یعنی روی مسائل بسیار جدی و طویل مدت باید سرش فکر شوه، مخصوصا تحصیل یافته ها، متخصصین، روشن فکر ها. حتی از بعض ممالک در گپا هست که مثلا میخواین در دیگه سیارات برن در اوج نسل انسان نجات بتن. میگن اگر زمین به این شکل ادامه پیدا کنه، در این زمین شاید زندگی یک وقت از بین بره. از این قبیل مسائل، خطرات دیگه جهان پیشبینی میکنه. شما وقتی که با متخصصین همسایه ها، ممالک همسایه صحبت میکنین، روی چی موضوعات صحبت میکنین یا چی میگن؟
در کل خود ما زیادتر تمرکز ما به مؤسسات و دونرهای خارجی هستند که و مکانیزم های محلی هستند که بتانیم یک فضای چرا بسازم و نه آگاه بسازم که چقدر افغانستان آسیب‌پذیر هست و کدام فرصت ها هستن در افغانستان. اصلا خوینا لیده ایجا همه می فهمن که افغانستان چقدر آسیب می بینن، بخاطر که افغانستان در کشورهای دا کشور می آید که آسیب‌پذیر هست، و ده ایجا ما تلاش می کنم که اپرچونتی یا فرصت هایی را برایشان تشریح کنم که ده قدر با این حد فرصت ها هستن شما کوشش کنید که افغانستان در پلان های خود بگیرن. و در این شکل نیست که در بعض برنامه ها امرشان ملاقات داشتیم. امروز ما یکی از کشور همسایه ما تاجیکستان که دیجا دفتر پاویلن نام گذاشته، امی پاویلن یا دفترشان هست، دیجا ما امرای موسسات و امرای امی مردمشان یک مثلا چیز داشتم، تبدیل نظر داشتم، و همچنان با کشورهای مختلف. دیجا ما وقتی که امراشان ملاقات میکنیم ما در مورد فرصت های موسسات خصوصا در بخش موسسات و فرصت های در بخش کاهش کردن میزان سپزداری نشه از تغییرات اقلیمی براشان تجربه میکنیم که اگر یک کشور از نگاه تغییر اقلیم آسیب ببینند در این شکی نیست که کشور همجوارشان هم آسیب میبینه و میره این سپزداری و این تاثیرات بلای کشورهای منطقه. و وقتی که ما در کل صحبت میکنم و اینا وقتی که صحبت میکنن اینا هم معلومات خود ایران میکنن که چقدر اینا آسیب پذیر هستن و چقدر نیاز دارن، هنوز هم اینا به نیازمندی خود تاکید داره و تشریحات میکنن. و امروز تاجیکستان، کرغستان و کشورهای مختلف که دیجا پاویلیون دفتر خود داره، ما امروز امرایشان در بعض از نشست ها اشتراک کردیم و نشستیم و همچنان در کنفرانس های ملی و بین ملی وقتی که صحبت میکنیم، یعنی در کل اینا نیازمندی های خود بیان میکنن، نیازمندی های بندقه را بیان میکنن و این شکی نیست که اینا میگن افغانستان آسیب پذیر هستن، آسیب دیده و بعد به هم یک جا دست بکار شویم به خاطر که اتمسپیر یک اتمسپیر است جدا نیست به کشور مشخص یک موضوع. موضوع دوم، ما پلان داریم که در روز دوشنبه اینده بخیر به تایم باکو دیگر از طرف دیگر یک کنفرانس بگیرم که در کنفرانس ما تلاش میکنیم اینا را هم دعوت بکنیم و دونرها را دعوت بکنیم، مسئولین را دعوت بکنیم و از کنونسیون ها و میکانیزم های مالی و تکنیکی که افغانستان امرایشان عضویت داره اینا را دعوت بکنیم. و در این کنفرانس ما یگانه کنفرانس است که برای افغانستان ما در پلان گرفته میشه به اینجا و از این طریق از این کنفرانس ما امی آسیب پذیری افغانستان، فرصت های افغانستان را برایشان تشریح بکنیم و برایشان صدا بکشیم و به منحش یک صدا از افغانستان برایشان بگویم که به افغانستان باید توجه خاص صورت بگیره. افغانستان از کشورهایی هست که زیاد آسیب دیده و فعلا زمینه مساعد برای مساعد هست که نمیتونه به هر جای بره به خاطر که فعلا جنگ نیست و مشکلات به او حد زیاد نیست، یعنی مشکلات نیست، نمیتونه که هر جای بره به کمک برسانه به مردم که از تغییرات اقلیمی آسیب دیده. و ما در این روزا تلاش میکنیم که به آمادگی برای کنفرانس بگیریم، یا کنفرانس باشه که صدا را بکشیم، کنفرانس باشه که هم منطقه هم کشورهای همسایه و هم کشور دونرهای مختلف در اونجا حضور پیدا بکنه و بشنوا بفهمه که در افغانستان چه میگذاره و چه چالش ها هستن و چه رقم اینا اکسس پیدا میکنن. اینالی وقتی که ما کتی مؤسسات میبینیم و کتی دونرهای مختلف میبینیم اینا دی شکی نیست که اینا برنامه خود داره، ولی بازم ما برایشان تشریح میکنیم که افغانستان باید در نظر خود بگیرین و به افغانستان توجه خاص و ویژه داشته باشن، خصوصا بانک جهانی است، بانک آسیا، آسیا دیولپمنت بانک یا آسیا بانک آسیایی هستن یا بانک اسلامی هستن، اسلامی جهانی. باز ما به همه که با مسئولینشان میشنیم ما در مورد فرصت ها صحبت زیاد میکنیم که فرصت ها فعلا هست و شما باید در پلان خود افغانستان شامل بسازین.
بله بسیار زیاد تشکر. خب سدید صاحب محترم، به نظر شما در مسائل آب گفتن یک وقت در بین مردم ترگب بود که دریای آب، دریای آمور آب شور است و از او استفاده نمیشه، و در دوران داود خان گفتن که بعض تجارا پیشنهاد کردن که ما واتربامپای مخصوص میاریم از جرمنی و آب دریای آمور بعد در زراعت میخوایم استفاده بکنیم، میگن دو باز اجازه ندادن یا مچم شوروی اجازه نداد. اتر گپا بسیار زیاد است. یعنی شما قصه دریای آمور میفهمین که تعقیب کردین یا این امکان داره آب شور است یا چطور است این وضعیت؟
نه خیر، آب دریای آمور شور نیست، بلکه آب شیرین است، بخاطر که این آب از آب شدن برف و یخچالا وجود میاد قسمت اعظمش و این بهترین آب است در ازبکستان و برای ترکمنستان در قدر فار موجود آورده. زمین های بی سر و پای پخته که در ازبکستان و ترکمنستان اتحاد جماهیر شوروی ایجاد کرد، کانال های بسیار بزرگ آب آمودریا را در خط انتقال داد به دشت های ترکمنستان و در اونجا مزارع پخته ایجاد کرد، بنابراین آب کاملا شیرین است. و بحث استفاده آب آمودریا توسط افغانستان همونطور که شما یادآوری کردین از سابق مطرح بود، در هفت پلان هفت ساله انکشافی افغانستان که در زمان شهید سردار محمد داود خان طرح شد، یکی از پروژه‌هایی که در او شامل بود همی بود که آب آبو دریا توسط واترپمپا و کانال انتقال میکنه و این کانال آب میاره به زمینای در شمال افغانستان، که در حقیقت همون پروژه قشتیپه است که فعلا در دوران جمهوریت مطالعاتش تکمیل شد، دوباره مطالعه شد و با یک نوع پروژه بسیار بزرگ از چیزی که در وقت داود خان طرح شده بود ساخت شروع شد. 7 کیلومترش در دوران جمهوریت ساخته شد، بعد از او که حکومت تغییر کرد بعد از چند ماه توقف دوباره کار شروع شد و فعلا هم کار پروژه قشتیپه ادامه داره، که این پروژه اگر به صورت درستش و با کیفیتی که لازم است از نظر انجینیریش تکمیل شود، آب شیرین آمو دریا را و تا آقچه را در حقیقت به حدود کانال بسیار بزرگی که از 152 متر عرض شروع میشه تا حدود کمتر از 50 متر در آقچه، یعنی فکر این از رسوالی کلدار ولایت بلخ شروع میشه، 287 کیلومتر طول از این کانال عمومی است و بالاخره به آقچه ختم میشه که آب در حقیقت میرسنه و به اساس دیزاین چیز حدود 650 متر مکعب آب در یک ثانیه انتقال میده، یعنی فکر کنید که برابر نصف دریای راین در آلمان است به این اندازه آب داره و اگر این پروژه همونطور که گفتم تکمیل شود، سرنوشت شمال افغانستان در حقیقت تغییر میده و خصوص در بخش زراعت و خودکفایی غله بر افغانستان به اساس محاسباتی که کمپانی که امکان سنجی از این پروژه را انجام داده حدودا 550 میلیون دلار سالانه یا نیم میلیارد دلار سالانه عاید به افغانستان نصیب افغانستان میسازد از این درک. بنابراین این پروژه بسیار مهم است و در حقیقت همو حقوق آبی افغانستان از دریای آمو در حقیقت تضمین میکنه، به خاطر که افغانستان دریای آمو دیدن چیزی 27.5% کل آب آمو دریا از افغانستان تامین میشه، یعنی از کوهپاهای افغانستان از ساحه آبریز افغانستان با آمو دریا وارز میشه. به این خاطر قشتیپه اگر ساخته هم شود چیزی بین 8-17% آب آمو دریا را به افغانستان منحرف میسازه به خاطر رفاه مردم افغانستان، که به نظر من امیدوار هستم که ساخته شود بالاخره این پروژه به اتمام برسانه و مردم شمال افغانستان از این مستفید شوند.
چگزای سب ما در بعض فیلم ها و راپورا گزارش های تصویری که میبینیم به طور مثال در بین دو کو میگرن بندهای بسیار کلان و بزرگ اعمار میکنن، میلیاردها دلار مصرف میکنن و هم از بند برق استفاده میکنن هم از آبش، و وقتی که ما توجه میکنیم میبینیم که نه دولتی است نه دیگه است، یک چند تا شرکت دست یکی کده و رو جور کردن و اونا از برقش که مفروشن استفاده میکنن به ممالک همسایه مفروشن و از این قبیل مسائل. این در افغانستان اتر امکان نداره که بعضی سرمایه گذاری های خصوصی جهانی رو جلب کنن که بیاین این کارا رو بکنن، ما نمیتونیم شما بکنین، هم فایده خود بگیرین هم فایده ما رو بتین، این چیزا امکان نداره در افغانستان.
وقتی که ما به می کانفرنس می آمدیم یک دو روز قبل با یکی از نهادهای بربطه با نشست داشتیم، همین موضوع دو جا مطرح شد که افغانستان آیا چرا افغانستان اینقدر در یک وضعیت قرار داره امکانات نیست، چرا که ما خودم شخصا رفتم به بند باغدره که در پلان حتی سردار داود خان هست که همی دوجا برق بند جور شوه و برق تبدیل شوه. شما ببینین همی بند باغدره اگر تصورهایشان جدا باشن یا کاسی هایشان یا هم دیگر، بسیار یک جای جالب است، بسیار به یک مصرف خیلی کم میدانن که خیلی آبی زیاد ذخیره شوه و تا حتی بیشتر از 200-200 مگاوات اور برق تبدیل شوه از اوجا. ولی متاسفانه که ما فقط منتظر بودجه ها و فند های خارجی هستم، اگر خارجی فند بود او ساخته شد و اگر نبود ساخته نمیشه. نه خیر، وقتی که ما ببینن یک برنامه درست داشته باشم برای سرمایه گذاری ها و سرمایه گذاری ها هم برنامه خود را پیش بکنم در ویب سایت بندازم، یعنی ما مشخصا میگم در افغانستان برشنا شرکت و یا هم وزارت ابو برک اینا یک در ویب سایت خود بندازه همه پوتشن های مختلف در افغانستان انتخاب کنن، هم سولاری هم آبی و هم بادی، خصوصا در مدیریت آب همه بندهای آبی جاهایشان مشخص بکنن، در بامیان هست جای بسیار خوب دارد، کنر هست، ولی که موضوعات اساسی موجود هست
باز می قدر میتونه که حد اکل یک چی شوه اینا میره وضعی بسازن که به سرمایه گذار این وضعی شوه که امیس از سی هست یا نیست یا کار خدا میتونه که شروع بکنه و همچنان همی بند بغدره و جای مختلف در افغانستان ما شما داریم. اگر همی بندها سخته شوه یک برنامه ریزی خوب درست صورت بگیره در بخشی جلب سرمایه گذاران، فرض کنن من حیث شخص ما و شما، فرض کنن که ما و شما یک سرمایه گذار هستیم و ما و شما در کشورهای مختلف میلیون‌ها دلار مصرف کردیم و میخواهیم که امروز بیام به افغانستان که یک چیز برق تولید کنیم که از هیدرو باشه، یعنی بند بسازیم و از بند باز ما برق تولید کنیم، برق بفروشیم به مردم و دو جمع زمینه پروختن برق موجود باشه. یعنی ما شما از کجا شروع بکنیم؟ آیا ما شما از این میفهمم که ما بریم به بغداره دو جا جور بکنیم، دو جا به ما شما کسی ضرر نمیرسانه، یا دو جا امتحود و گپای غیره موجود هست نیست؟ چرا کم یعنی در کل اگر برنامه باشه، برنامه وسیع برنامه باشه و دست درسی سرمایه‌گذاران داده شوه، در وبسایت و در دیگه جای اعلام شوه، باز اونا میفهمه که نه دیجا خطاوت هم موجود در حیلن فیلی هم هست و برنامه ریزی شده و اینجا پتانسیل هست و او دلچسپی پیدا میکنن.
محترم آقای عبدالهادی اجکسای، دکتر صاحب نجیب الله سدید، فکر میکنم یک برنامه دیگه ضرور است روی از این موضوع در آینده صحبت خواهد کردیم. فعلا از دوتان رخصت، از اشتراکتان یک جان تشکر، خدا حافظ و ناصرتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar